سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. ما امید مرزبان شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در همین برنامه میشنوین که گروه بزرگی از طالبان برای تصرف دو ولسوالی نورستان آمادگی میگیرند. از تیم والیبال افغانستان هم خواهید شنید که در مسابقات راهیابی به جام جهانی به قزاقستان رفته. گزارش ها مطالب دیگه هم در همین برنامه داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها را به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. مقام های محلی نورستان برای دفاع از دو سولی در این ولایت خواهان نیروی کمکی از حکومت شده است و به اثر اصابت یک راکت بر یک منزل مسکونی در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا سه کودک زخم برداشته است. و در خبرهای جهان میشنوین، جلسه دوروزه رهبران کشورهای عضو گروه 8 امروز در آیلند شمالی آغاز شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی میگوید افغانها اجگاه اجازه نخواهند داد که کشور آنها عمق استراتژیک پاکستان پنداشته شود. آقای کرزی این سخن را در مصاحبه با تلویزیون جویو که دیروز نشر شد بیان داشت و از مردم پاکستان به خاطر همکاری در زمان مهاجرت و جهاد قدردانی کرده، اما گفت از استخبارات و اردوی پاکستان شکایت دارد که برای بی‌ثباتی افغانستان از افرادگری مذهبی به مثابه یک وسیله کار می‌گیرد. در این مصاحبه که متن آن در وبسایت رئیس جمهوری نشر شده، رئیس جمهور کرزی میگوید افغانها هرگز اجازه نخواهند داد که کشور آنها عمق استراتژیک پاکستان شود و سیاست خارجی و دیگر پالیسی های آن تحت اراده اسلام آباد باشد. مقام های محلی نورستان برای دفاع از دو ولسوالی در این ولایت از حکومت خواهان نیروی کمکی شدند. ظاهر بهان سخنگوی والی نورستان بر رادیو آزادی گفت که صدها نفر از مخالفان مسلح برای حمله بر ولسوالی های کامدیش و برگ مطال آمادگی می گیرند. به گفته وی نیروهای محلی برای دفاع آمادند، اما در ضمن خواهان قوای کمکی نیست شدند. آقای بهان می گویند که مخالفین مسلح به دستور ملیشه‌های پاکستانی جمع شدند و قصد تصرف این دو ولسوالی را دارند. و در یک خبر دیگر از ولایت نورستان میشنوید که در جریان درگیری طالبان مسلح با نیروهای امنیتی افغان 4 طالب کشته و 7 تن دیگر به شمول 2 پلیس زخمی شدند. تاج محمد ولسوال دواب در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان مسلح ناوقت دیروز بر این ولسوالی حمله کردند، اما این حمله از سوی نیروهای افغان به قبرانده شد. تا کنون طالبان مسلح در مورد تبصره نکردند. مسئولان محلی ولایت پکتیا میگویند به اثر اصابت یک راکت بر یک منزل مسکونی در ولسوالی سمکنه ای ولایت سه کودک زخم برداشتند. سال محمد احساس ولسوال سمکنه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه شب گذشته رخ داده، اما تاکنون معلوم نیست که این راکت از سوی کی و از کجا پرتاب شده است. به گفته آقای احساس، زخمی ها این حادثه شامل 2 پسر 10 ساله و یک دختر 12 ساله‌اند که به شفاخانه این ولسوالی انتقال داده شدند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی، 1 یورو 74 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 559 افغانی. ادامه خبرها. جلسه دوروزه رهبران کشورهای عضو گروه 8 امروز در آیلند شمالی آغاز می شود. انتظار می رود بحران سوریه در صدر آجنده گفتگوها در این نشست باشد. بحران سوریه همچنان موضوع عمده مورد بحث میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود. رهبران آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس جی 8 با هم دیدار می کنند. ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که اگر رژیم به رهبری بشار الاسد در جنگ سوریه از سلاح کیمیایی استفاده کرده باشد، واشنگتن با مخالفان مسلح رژیم اسد کمک نظامی خواهد کرد. در این حال دیروز رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از قصد حکومت خود برای تجهیز نظامی نیروهای بشار الاسد دفاع کرده و گفت روسیه با این کار از قوانین بین المللی سرکشی نمی کند.
اگر آرامتر و حرفه‌ای‌تر صحبت کنیم، می‌خواهم توجه شما را به این حقیقت جلب کنم که روسیه برای رژیم مشروع سوریه موازی با همه قوانین بین المللی سلامی فرستاد. ما هیچ قانون را نقض نمی‌کنیم. ما از همه همپیمان‌های خود می‌خواهیم که به همین شیوه عمل کنند.
پوتین این سخنان را پس از دیدار با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا ابراز داشت، اما کامرون تاکید کرد که بشار الاسد باید از قدرت رانده شود. کامرون افزود که روسیه و بریتانیا می توانند اختلافات خود را درباره سوریه حل کنند. حسن روحانی می گوید انتخاب وی به حیث رئیس جمهور ایران پیروزی میان روان بر تند روان است. هزاران نفر پیروزی وی در انتخابات اخیر را در سرک های تهران جشن گرفتند. حسن روحانی که یک ملای میان رو پنداشته می شود و در سابق مسئول مذاکرات اتمی ایران با غرب بود، با حمایت جریان اصلاح طلب در انتخابات روز جمعه گذشته پیروز شد و از قدرت های جهان خواست که با اختیار روش محترمانه با ایران حقوق این کشور را به رسمیت بشناسند. کشورهای غربی از پیروزی روحانی محتاطانه استقبال کردند. آمریکا گفت جهت دور ساختن اتهامات که میگویند ایران در صدد ساختن اسلحه اتمی میباشد، برای تعامل مستقیم با این کشور آمادگی دارد. اسرائیل از جامعه بین المللی خواسته تا فشارهای خود بر ارتباط برنامه اتمی ایران را کاهش ندهد. اتحادیه‌ها در ترکیه قصد دارند تا در سراسر این کشور امروز اعتصاب کنند. این در حال است که مظاهرات بر ضد صدر اعظم رجب طیب اردوغان هنوز هم ادامه دارند. انتظار می‌رود در اعتصاب امروز طبیب‌ها، انجینران و دکتران دندان در مخالفت با اخراج اجباری مظاهرچیان از گیزی پارک استانبول اعتصاب کاری کنند. این پارک که واقع در میدان تقسیم شهر استانبول است، مرکز تظاهرات دو هفته‌ای بر ضد حکومت بود. در جریان شب گذشته چند برخورد میان پلیس و مظاهرچیان در شهر استانبول گزارش شد. رجب طیب اردوغان دیروز به هزاران تن از عامیان خود در یک راهپیمایی گفت توریستان در عقب مظاهرات بر ضد او اند. اردوغان همچنان ادعایی را رد کرد که گویا او مانند یک دیکتاتور برخورد میکند. پلیس زده شورش اواخر دیروز برای آنکه گروه های جوانان را که به سوی پلیس سنگ پرتاب میکردند از میدان تقسیم دور سازد، از گاز اشکاور استفاده کرد. پلیس قصد داشت تا از همایی این گروه ها جلوگیری شود. و صدر اعظم جمهوری چیک پیتر ناچاس استعفای خود را اعلام کرد. ناچاس در افتضاح یک فساد اداری و جاسوسی که نزدیکترین دستیارش در آن نقش داشت دخیل پنداشته می شود. پیتر ناچاس چند روز پس از آن استعفا می کند که سارانوالان رئیس دفتر او یانا ناکیو را متهم می کنند که به اعضای پارلمان رشوت داده و ماموران اداره استخبارات این کشور را دستور داده است تا درباره اشخاص از جمله خانم صدر اعظم جاسوسی کند. چاست که قصد دارد خانم خود را طلاق بدهد گفته است درباره این اتهامات چیزی نمی‌داند. اما این اتهامات آنقدر جدی اند که سیاستمداران ائتلاف کرده با وی گفتند که دیگر از وی حمایت نمی‌کنند. به اساس قانون اساسی جمهوری چک، حالا حکومت این کشور باید از قدرت کنار رود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
با تشکر از فریبا واحدی برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان و با تشکر از شما که تا حال رادیو آزادی را همراهی میکنید، در ادامه ساعت از این رویدادها خواهید شنید. گروه بزرگی از طالبان برای تصرف دو ولسوالی نورستان آمادگی می‌گیرند. کار بالای پروژه خط آهن میان ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان آغاز شد. باشنده های بغلان خواستار فعال شدن فابریکه اسپینزر هستند. تیم ملی والیبال افغانستان در بازی‌های راهیابی و جام جهانی با قزاقستان بازی کرد. مطالب مهم چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها هم در نیمه دوم ساعت جا دارد و در برنامه هوای تازه از زندگی و دستاوردهای مسکان نجیب، دختر دکتر نجیب، رئیس جمهور پیشین افغانستان بشنوید.
زندگی ما یک زندگی عادی و ساده هست. مکتب خود در هند تمام کردم و به دریافت اسکالرشپ به سوئیس تحصیلات خود ادامه دادم.
با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. مقامات محلی در نورستان برای دفاع از دو ولسوالی از دولت مرکزی قوای کمکی خواستند. سخنگوی والی نورستان به رادیو آزادی گفت صدها نفر از مخالفان مسلح دولت برای حمله بر ولسوالی های کامدیش و برگ مطال آمادگی میگیرند و قوای محلی هم برای دفاع از این دو ولسوالی آماده هستند، اما نیاز به کمک بیشتر دارند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را دارد.
سخنگوی والی نورستان میگوید یک گروه بزرگ از طالبان مسلح برای تصرف دو ولسوالی این ولایت آمادگی میگیرند. محمد ظاهر بهان به رادیو آزادی گفت بیش از 1000 نفر از طالبان مسلح در ولسوالی های کامدیش و برگ مطال جمع شده اند و به امر ملیشه‌های پاکستانی قصد دارند این دو ولسوالی را تصرف کنند.
گزارش های به دست ما رسیده که تقریبا بیش از 1000 تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی کامدیش و برگمطال جا به جا شدن و می خواهیم که ولسوالی کامدیش و برگمطال تصرف خود در بیارن.
قرار است قوای محرم بین المللی تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج شوند. با نزدیک شدن میعاد خروج آنها، گزارش های ناامنی ها از افغانستان هم رو به افزایش است. ولی مقامات افغان میگویند که قوای امنیتی این کشور بیش از پیش توانمند شده اند و حملات مخالفان را عقیم خواهند ساخت. والی نورستان هم میگوید که قوای امنیتی موجود در این ولایت برای دفاع آمادگی دارند، ولی باز هم خواهان قوای کمکی اضافی میباشند. چندی پیش مقامات میدان بردک هم گفته بودند که تقریبا 200 تن از طالبان پاکستانی به نقاط مختلف این ولایت آمده اند و قصد دارند به امنیت صدمه برسانند. قبل از آن وزارت دفاع افغانستان گفته بود که با تعطیلی تابستانی مدارس دینی در پاکستان صدها نفر از طالبان پاکستانی به افغانستان فرستاده می شوند.
همزمان با سقوط شرکت زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. لحظات پیش شنیدید که مقامات محلی نورستان برای دفاع از دو ولسوالی از دولت مرکزی قوای کمکی خواستند. سخنگوی والی نورستان به رادیو آزادی گفت که صدها نفر از مخالفان مسلح برای حمله بر ولسوالی های کامدیش و برگ مطال آمادگی میگیرند و قوای محلی هم برای دفاع آماده هستند، اما به کمک بیشتر نیاز دارند. همین حالا نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، را در یک تماس تلفنی از کابل با خود داریم و اقدامات مرکز را در این قسمت از وی میپرسیم. سلام آقای دانش، در این قسمت که درخواست کمک کرده والی نورستان از مرکز، شما تا به حال چه اقدام کردین؟ آیا نیروی کافی در اختیار دارین که بفرستین به این ولسوالی ها؟
بله، به نام خدا. سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوی آزادی. بدون شک بله، ما تدابیر خاص برای اعزام نیرو در ساحه نورستان داریم. یک قطعه پلیس محلی ما که حدودشان 200 تن میرسه، قرار است اینا هم در او ساحه مستقر شوند. در بالوی از نیروهای وزارت دفاع که در نورستان است، اینا هم یکی یا دو توله در اونجا اعزام میکنن. در کل آمادگی گرفته شده، ما سجونه تشویش و نگرانی رو نمیدونیم، به زودی نیروهای ما در اونجا مستقر میشه.
اطلاعات شما در رابطه با جابجا شدن جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی در نزدیکی دو ولسوالی چه هست؟
گزارش هایی ما داریم که یک تعداد اعضای خارجی مشترک میخواین با ترور ساد روسا عملیات خیلی داشته باشن و ما آمادگی های لازم برای طرف حملاتشان و برای بتوانیم در او ساحه امنیت به شکل بیشتر و بیشترش تأمین بکنیم رادت ناریم و ما مطمئن هستیم و بر مردم هم در نورستان اطمینان میتونیم که چگونه تشویش و نگرانی نداشته باشند.
مرحله نهایی انتقال مسئولیت ها به حکومت افغانستان به زودی آغاز خواهد شد و در این حالت فکر نمیکنن این رویداد در نورستان یا حمله احتمالی یا جمع شدن تعداد زیادی از شورشیان در نزدیک این دو ولسوالی یک آزمون باشه برای نیروهای امنیتی افغان که ثابت بسازن که میتونن امنیت نقاط مختلف و حتی دوردست کشور خود را به دست بگیرن؟
خب موضوع مرحله انتقال امنیت ما بسیار خوشبخت هستیم و بسیار خوش هستیم که قرار است فردا مرحله انتقال پنجم انتقال امنیت به افغان ها آغاز میشه و این رسماً از طرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان اعلام میشه. اما این که اونا تحرکاتی در نورستان داشتن، چند پیش یک حملاتی داشتن و همین که در برگ مثال اینا شکست بسیار فاحش دیدن، اینا میخوانید که در اون ساحه بعضی تحرکات داشته باشن که من به یقین برتان گفتم میتونم که به کدام نتیجه نمیرسن. انشاءالله شما نیروهای توانا و بیدار در اون ساحه دارید که میتونن از
با تشکر از نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تماس تلفنی ما با آقای دانش قطع شد، ولی به هر حال پاسخ آقای دانشی بود که ما به مناطق نورستان یا به ولسوالی های برگ مطال و ولسوالی کامدیش نیروی اضافی خواهند فرستاد و از این بابت نگرانی مقامات افغان ندارند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخل افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته، البته روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5. شماری از باشنده های ولایت بغلان خواهان احیای شرکت سپینزر این ولایت هستند. این شرکت سالانه هزاران تن پخته تولید میکرد. جنگ های داخلی در افغانستان سبب شد تا فعالیت شرکت سپینزر متوقف شود. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
همزمان با سقوط شرکت تولیدی اسپینزر بغلان، کشت پخته هم که بخش اعظم از محصولات زراعتی این ولایت را تشکیل میداد از کار افتید و تا حال که از آن ده ها سالی میگذرد هنوز مردم رغبت چندانی به این کشت ندارند. ملا سید رحیم مسئول شرکت اسپینزر بغلان که علت سقوط این شرکت را در اوجگیری جنگ ها و ناآرامی ها در سالهای تجاوز شوروی وقت بر افغانستان میداند میگوید:
پخته مردم پخته کاری میکردند، پخته میآوردند. در سالهای قبل از انقلاب به تعداد 7000 تن استخراج مالوش از این شرکت میشد سالانه، اما متاسفانه با اساس شرایط ناگوار انقلاب این شرکت سقوط کرد. در دوران نجیب این شرکت از فعالیت ماند.
به گفته ای وی این فابریکه سیر سعودی داشت و اگر سقوط نمی کرد، افزون بر این که پخته پروسیس و تولید می کرد، دستگاه تولید صابون و روغن نیز در آن ساخته می شد، چیزی که آن را یکی از کارگران وقت شرکت اسپینزر بغلان نیز بیان می کند و می گوید از این که از دانه های پخته هم روغن و هم صابون به دست می آید، مسئولین قصد داشتند تا در پهلوی ماشین پروسیس پخته دستگاه های تولید صابون و روغن را نیز عیار بسازند. این مرد 80 ساله که سالهای سال به حیث قراردادی این شرکت کار کرده است میگوید کار و فعالیت شرکت اسپینزر بغلان خریداری پخته از دهاقین و حلاجی و بسته‌بندی آن بود. او میافزاید پخته های بسته‌بندی شده آنها افزون بر شرکت اسپینزر کندوز به کشورهای خارج نیز صادر میگردید.
ما محمدی صافی از ولایت بغلان از کشور قنقلا پخته ای ولایت بغلان کل شامل میامد. این خریداری میکرد، یه ماشینا داشت پخته را اخراج میکرد، دخار سودا میکرد، زمینی دشوروی دجو جرمنی دا کجا و دا کجا زمین میره بارمش روز صد موتر یا کنون صد موتر از زمین بارمش. این همی جنگا که شد و چی شد کسی غورش نکرد در خراب ماشینانه هستی هم کونه فونه دا متاخه قلپ از بازش کسی بود و گذیش هست.
ملا سید رحیم مسئول شرکت اسپینزر بغلان که خواهان کمک دولت در احیای مجدد این شرکت می باشد می گوید:
توجه دولت برای ازی شوه باید که را احیا کسو کنند. یقانا بسیار مایوس هستند، بسیار خبازند، کشت پخته برکود مواجیز کسی نمی کرد.
و اما متصل کمکی معاون صنایع وزارت تجارت میگوید در حال حاضر برنامه برای احیای مجدد چنین فابریکاتی را روی دست ندارند، ولی تلاش میکنند تا راههای برای رشد دوباره آنها را پیدا نمایند.
این بدبختانه فعال نیستن، ولی فعلا کدام پروگرام فعالیت فعال بودنشان نداریم. وقتی که وزارت محترم مالیه یک پالیسی عمومی در موردی تصدی های دولتی اونا یک پالیسی استفاده بعد از او میبینیم که او فعال بشه یا با سکتور خصوصی میره یا با شکل شراکت می چیزا زیر پروگرام است.
شرکت اسپینزر بغلان 75 سال پیش از امروز در ساحه شهر کونه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان تأسیس شد. این دستگاه با 8 ماشین پروسس پخته و 700 کارگر 10 سال کار کرد و سرانجام 22 سال پیش از امروز همزمان با اوجگیری جنگ ها در بغلان مرکزی سقوط کرد. در حال حاضر تنها 2 ساختمان کهنه و فرسوده و 8 ماشین نابکار از این شرکت باقی مانده و نام یاد از آن در خاطره های مردم. فابریکه قند، فابریکه پایه‌سازی، فابریکه سمنت، فابریکه نساجی، شرکت اسپینزر بغلان، تصدی کاماز و مکانیزه زراعتی بغلان مهمترین تأسیسات تولیدی ولایت بغلان بودند که در جریان جنگ های 30 سال اخیر تعدادی از آنان از جمله شرکت اسپینزر بغلان، تصدی کاماز و مکانیزه زراعتی بغلان از میان رفتند و تعدادی هم مانند شرکت نساجی افغان پل خمری، سیلو و فابریکه قند رو به رکودند. از این میان تنها فابریکه سمنت غوری این ولایت که به سکتور خصوصی تعلق گرفته است رو به رشد است و در حال حاضر تولید دو برابر نسبت به سالهای قبل را دارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
سلام جوانا، خوش آمدین به این برنامه فکر نو.
در شرایط فعلی هم نقش جوانان بسیار سازنده هست و جوانان واقعا نقش بسیار خوبی دارن.
ما باید برنامه ها و پلان های هماهنگی داشته باشیم بین جامعه مدنی، فعالین جوانان.
اگر واقعا میخوان که افغانستان امنیت بیاید، مشکل اساسی پاکستان رو باید حل بکنن و ایره با دیپلماسی نمیشه.
دیدگاه های عالی جوانان را تا نه تنها جوانانی که تحلیل کم دارن یا در سطح پایین است، بلکه جوانان بسیار تحلیل خوب دارن، اونا را با پول خریدن.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، برنامه فکر نو امروز از رادیو آزادی پخش خواهد شد. این برنامه را به نظریات جوانان اختصاص دادیم. نظریات جوانان را در مسائل مختلف افغانستان در برنامه فکر نو میشنویم. و اگر در دنیای جوانان بمانیم، از مسابقات والیبال راهیابی به جام جهانی میشنویم که تیم والیبال افغانستان هم در این مسابقات شرکت داشت. این مسابقات در قزاقستان برگزار شده بود و افغانستان در گروهش همراه با ازبکستان و قزاقستان هم گروه بود. همین لحظه عارف پیمان، مسئول نشرات کمیته المپیک افغانستان، در یک تماس تلفنی با خود از کابل داریم و از وی نتایج مسابقات را میپرسیم. آقای پیمان، با عرض سلام، دیروز مسابقه افغانستان و قزاقستان که دومین مسابقه بود برگزار شد، نتیجه مسابقه چی شد؟
تشکر از سلام دارم خدمت شما و تمام شنونده های محترم رادیوی آزادی. نتیجه مسابقه که دیروز تیم ملی والیبال افغانستان با تیم قزاقستان داشت بر افغانستان قناعت بخش بود، گرچه مسابقه را تیم افغانستان باخت، اما با توجه به اینکه تیم قزاقستان در سطح آسیا سومین تیم است و تیم افغانستان هم ورزشکارا رقابت خوب داشتن، دل عالی برخوردار بودن و تمام سه میدانی که تیم افغانستان باخت عموماً در 25 و 21، 25 و 19 و 25 و 17 بازی را به حریف خود واگذار کردند. البته قبل از این هم تیم افغانستان در نخستین بازیش در مقابل تیم ازبکستان قرار گرفته بود که در مقابل تیم ازبکستان هم تیم افغانستان مغلوب شد و متاسفانه تیم افغانستان چانس راهیابی و مسابقات جام جهانی 2014 را از دست داد.
شما چگونه این نتایج قناعت بخش میدانید زمانی که در هر دو مسابقه افغانستان 3-0 و 3-0 شکست خورد بدون از اینکه حتی یک ست هم ببره؟
برای از این ما قناعت بخش میدانیم، خصوصا بازی دیروز که شما بینیم پیشتر از کدم که تیم قزاقستان سومین تیم در سطح آسیا است، اونا قبلا در سطح عالی برخوردار بوده، اما از افغانستان تیمش نخستین باری است که در مسابقات مقدماتی راهیابی و جام جهانی راه پیدا میکنه، یعنی نخستین گام تیم ملی والیبال افغانستان است که به طرف جهان میره. این بر افغانستان بسیار با ارزش است. ما قبلا هم میفهمیدیم، می درک میکردیم که تیم افغانستان در مقابل تیم قزاقستان شاید بازنده میشه، اما حضور والیبالارای افغانستان بسیار جای ارزشمندی خود داره بر افغانستانی که شما ببینید روزی که تیم ملی والیبال افغانستان به طرف مسابقات می رفتن تقریبا 400 در میدان هوایی کابل جنگ جریان داشت، ورزشکارا عموماً در حالت استراب قرار داشتن. این تاثیرات بسیار منفی بر روان بر روح ورزشکارای افغانستان تاثیرات بسیار منفی داره. بنابراین با توجه به این وضعیت، با توجه به این که ورزشکارای افغانستان نتایج خود 25 و 19 و 25 و 21 به حریف واگذار کردن، ما کاملا افغانستان از این ورزشکارای خود راضی هستیم.
بله، از ظاهراً تا حد مشکلات ورزشکارای افغان در سال اخیر حداقل اندک کمتر شده، آمادگی های فیزیکی و امکانات ورزشی والیبالرای تیم ملی افغانستان چگونه بود و آمادگی هایی که برای این مسابقه داشتن فکر میکنین کافی بود؟
دو ماه قبل ما مسابقات انتخاباتی را به خاطر شناسایی و جذب بهترین چهره ها به تیم ملی والیبال در کابل را اندازی کردیم که البته در این رقابت ها عموما تیم های قهرمان زون ها از زون های افغانستان اشتراک داشتند. این مسابقات مدت 10 روز در کابل ادامه داشت و سر انجام ما 27 نفر از ترکیب تیم های اشتراک کننده شناسایی کردیم و کاندید تیم ملی شدند. در نهایت بعد از 15 روز باز هم یک سروی دیگه صورت گرفت که در نهایت 18 نفر به تیم ملی انتخاب شدند و این 18 نفر مدت 40 روز تمرینات متواتر و متداوم داشتند و تحت قرنطینه بودند که عموما ورزشکارهایی که از ولایات هم بودند به کابل دعوت شدند، یعنی در یک اردوگاه کاملا تمرینی به سر می بردند، از مورال عالی، از نگاه فیزیکی و از نگاه تکنیک و از نگاه تکتیک واقعا ورزشکارای والیبال افغانستان امروز یک جایی رو بر حرفی بر گفتن دارن.
بله، بازیایی که در بازیای دیگری که در پیش رو دارن بازیای آسیایی هست، برای از این مسابقات رو دور آمادگی دارن.
شما ببینید که دو سال قبل هم ملی والیبال افغانستان بر نخستین بار در مسابقات قهرمانی مردان آسیا که در ایران برگزار شده بود اشتراک کرد، این اولین بار دو سال قبل و امسال هم قرار است در 17 دوری بازی ها تیم ملی والیبال افغانستان اشتراک کنه. قراری که ما جدول قرعه‌کشی رو ملاحظه کردیم، تیم افغانستان در این بازی ها همگروه با تیم کوریای جنوبی و تیم عراق است. با توجه به این انشاءالله تیم ملی والیبال افغانستان به کابل بر بگردن، ما اقدامات و تدابیر خوبتر و بهتری را به خاطر فراهم سازی تمام زمین ها برای تیم ملی والیبال فراهم ساخت.
تشکر.
کمیته ملی المپیک و فدراسیون والیبال همیشه تلاش کرده
زنده
و همیشه تلاش میکنه.
تشکر آقای پیمان.
وجود داشت و خلاها را رفع
کنه. تشکر آقای پیمان. عارف پیمان آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان در تماس تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد. از تیم والیبال افغانستان گفت که در بازی های راهیابی به جام جهانی شکست خورد و در راهی افغانستان هست. و حالا هم از ویدا برکی میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
تحلیل و بررسی روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی تأثیرات انتخابات ایران، بالای اوضاع افغانستان و نقش طالبان مسلح در ناامنی های کشور اختصاص یافته است. روزنامه مستقل ویسا در صفحه نخستش مطلبی را تحت عنوان تأثیرات احتمالی انتخابات ایران بالای اوضاع افغانستان به چاپ رسانیده می نویسد که برای افغانستان انتخابات هر دو کشور همسایه ایران و پاکستان با اهمیت بوده، زیرا همواره این دو همسایه با مداخلات در امور داخلی کشور باعث ایجاد دردسرها شده است. نویسنده مطلب تأکید می‌ورزد که با وجود برگزاری انتخابات و تغییر نظام در پاکستان، این کشور از سیاست‌های دوگانه در قبال افغانستان دست نمی‌کشد. نویسنده به مداخلات ایران در امور داخلی افغانستان نیز اشاره کرده می‌گوید که هرچند به تناسب مداخلات نظامی پاکستان چشمگیر نیست، اما با آن هم دامنه مداخلات ایران توسط گروه‌های مذهبی در بخش‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی و جامعه مدنی فراگیر بوده است. روزنامه دولتی هیواد مطلبی را تحت عنوان درخواست افغانستان، منطقه و جهان از حکومت جدید ایران نشر کرده و مناسبات این کشور با افغانستان و جهان را طی 8 سال زمامداری رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد را پس از تحلیل منفی بررسی می کند. نویسنده با اشاره به دست‌درازی های ایران که همواره منافع ملی کشور از طریق آن متاثر شده، می نویسد که تجاوز آشکار این کشور در امور فرهنگی، کشتن پناهجویان افغان، آزار و اذیت زندانیان افغان و محکوم کردن صدها افغان به اعدام، این همه باعث شده تا مردم در برابر این کشور ذهنیت منفی بگیرند. روزنامه هیواد مطلبی را به نشر رسانده و در آن به حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران پیشنهاد شده که او باید روی مناسبات دوستانه با کشورهای جهان به ویژه افغانستان تمرکز داشته باشد. روزنامه مانگار در مطلب پیروزی حسن روحانی را در انتخابات ایران گام مثبت ارزیابی کرده، امیدواری نشان می‌دهد که رئیس جمهور جدید با حسن نیت در قبال افغانستان می‌تواند